أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گفتیم که مرحوم صاحب جواهر تحلیلشون نسبت به ایدی متعاقبه اینه که وقتی که مال تلف می شود در جایی که غرور در کار نباشه، وقتی که مال تلف می شود اون کسی ضامن است که در حقیقت مال فی ید او تلف شده است، در دست او تلف شده است، بقیه اصلا ضامن نیستن. شیخ انصاری تقریر فرموده بودن که همه ضامنن، ولی مرحوم صاحب جواهر میگن ضامن نیستن. بعد از مرحوم صاحب جواهر سوال میشد، پس این که میرفتن سراغ این که میگید مالک میتونه سراغ تک تک افراد بره از چه بابه؟ ایشون میفرمود از باب معامله قهریه، یعنی شارع آمده است یه حکم را واجب کرده، اونم این که اگر مالک سراغ تو آمد، اید سابق، اگر مالک سراغ تو آمد تو باید با اون معامله کنی. چی و با چی معامله کنی؟ ذمه لاحق را که برای مالک اصیل هست بگیری، پولش را بدهی. مرحوم شیخ اشکال کردند به فرمایش مرحوم صاحب جواهر به پنج اشکال که چهار تاش گذشت، حالا وارد پنجمین اشکال میشیم. اشکال پنجم توجیهی که شما عرض نموده اید در جایی که چند ید تو پرانتز عادیه، این چیز جدیدی نیست، قرار نیست، اصلا فرض ما فرض اعتماد نیست، در جایی که چند ید وجود داشته باشد لازمه ای دارد که خلاف سخن و فتوای فقهاست. ببینید جناب صاحب جواهر، شما آمدید گفتید یه سابقی داریم ما و یه لاحقی داریم ما، یه اصل مالی داریم ما که مالک باشه. مالک که میاد سراغ سابق، معامله قهریه صورت میگیره. بین چی و چی؟ بین اون چه که در ذمه این لاحق هست و این پولی که در جیب این آقا هست. این پول را میدهد به مالک، چی را میگیره؟ در عوضش اون ذمه را میگیره. حالا ما از شما سوال میکنیم، اگر صورت ما دو نفر ما نداشتیم، سه نفر ما داشتیم، مالک اصیل آمد سراغ سابق، چی با هم جا به جا شد؟ الان اون چیزی که در جیب این آقا هست و اون چیزی که در ذمه لاحق هست، پس این دوتا با هم دیگه مورد معامله قرار گرفت، درسته؟ حالا ما از شما سوال میکنیم، آیا این آقا میتونه به این آقای دومی مراجعه کنه؟ ها؟ خب آفرین، فتوای فقها اینه. ما از شما سوال میکنیم به چه وجهی این آقا بتونه به این معامله کنه؟ جناب صاحب جواهر، این که ضامن نیست طبق فرمایش شما، این که ضامن نیست، چون فقط ضامن آخری است. این آقام یه معامله قهریه با این کرده، الان ذمه اینو خریده، چه نسبتی با این آقای دومی داره؟ فقهای ما میگن اگر مالک اصیل آمد سراغ سابق، سابق میتونه به بعدی خودش مراجعه کنه، میتونه به بعدیش مراجعه کنه. فتوای فقهای اینه، این آقا میتونه به هر دوتای این دوتا مراجعه کنه، اما طبق نتیجه ای که از فرمایش شما گرفته میشه، ایشون فقط میتونه به این آخری مراجعه کنه، چون در نسبتش با ذمه اون آقا برقرار است و بس. حالا این شکلش، حالا همینو بنویسیم. ببینید اگر مال میان سه نفر گردیده باشد، طبق مبنای شما انصاب جواهر، سابق فقط حق مراجعه به آخرین فرد، به آخرین فرد که عبارت باشد از من تلف فیده، به آخرین فرد را دارد، زیرا در اثر معامله قهریه او مالک ذمه من علیه زمان است و بس، و دیگر حق مراجعه به ایادی متوسطه را ندارد، در حالی که این خلاف فتوای مشهور است. و ایشان میگویند، هر ید میتواند به ید بعد از خود مراجعه کند، حتی تصل النوبه الى من استقر علیه الزمان. تا کجا؟ تا اونجا که نوبت برسه به کسی که زمان بر او مستقر است، در حالی که طبق مبنای شما دیگه مراجعه معنا نداره به ایادی متوسطه. ببینید این شد پنجمین اشکال به صاحب جواهر. خب صفحه چنده؟ من لازم مما ذکره ان لا يرجع الغارم في من لحقه في اليد العاديه الا الى من تلف في يده. معنی که پنجمین اشکال، اون چه که لازم میاد از اون چه که ذکر کرد صاحب جواهر محترم این است که مراجعه ننماید غارم فی من لحقه، مراجعه نکند در کسی که بعد از او است، در ید عادیه. معناش اینه اگه چند تا ید عادیه هستن، مثلا فرض ما ید عادیه است، ما عادیه رو گوشین تو پرانتز، مثلا یه دفعه خیال نکنید یه چیز عجیب غریبی داره اضافه میشه به قصه. قصه ما کلا در مورد ید ائتمانی و امین و اینا نیست، در مورد ید عادیه است. خب این است که مراجعه نکند غارم به بعدی خودش الا به کسی که آخری تلفه، فی یدهی. اما که ببینید لا یرجع الغارم اگر الا من لحقه باشه از همه بهتره، یه نسخه به من داره اون بهتر از فی منه، از همه بهتر میذاریم اگر ما تحصیل کنیم میذاریم الا من، بعدش نسخه به من، بعدش آخرتر نسخه فی من. مراجعه نمی کند غارم به سوی کسی که لاحق اوست بعد از خودش هست در ید، در ید عادیه، یعنی اینا ایادی متعاقبه هستن دیگه. مراجعه نمی کند الا به آخرین نفر من تلف فیته، مع ان الظاهر خلافه، ظاهر خلاف این مطلب است، فانه یجوز له ان یرجع الى کل واحد ممن بعده. پس همانا شأن چنین است که جایز است برای غارم، این غارم یعنی اونی که مالک اصیل رفته سراغش گردنشو گرفته، اون معامله قهریه را حالا طبق نظریه صاحب جواهر یا طبق نظریه شیخ انصاری اون زمانی که بر عهده او هم بود آن را گرفته ازش، پس اونی که غرامت پرداخته اینطوره، فانه یجوز له غارم این که مراجعه کند. ببینید اینجا الا اومده دیگه، لذا بالا هم گفتیم بهتر نشه، مراجعه کند به کل واحد ممن بعده، اون میتونه به هر کسی از بعدی های خودش مراجعه بکنه. نعم لو کان غیر من تلف فی بیده، اگر باشد اون بعدیه که مورد مراجعه قرار گرفت مرجوعون الیه غارم، اسم کانم مرجوعون الیه غارمه، یعنی اگر باشد مرجوعون الیه غارم غیر از اون کسی که مال در دستش تلف شده، نگاه کنید دست منو، اینا همه ید عادیه دارن، صاحب اصلی آمد یقه اینو گرفت، شیخ انصاری میگه ای صاحب جواهر طبق مبنای تو این فقط میتونه بیاد یقه این آخریه رو بگیره، این منه کله گنده. بعد شما میفرمایید که در حالی که مشهور چی میگن؟ میگن این میتونه به هر کدام از اینا مراجعه کنه. حالا ادامه فتوای مشهوره، مشهور چی میگن؟ میگن این میتونه به هر کدام از اینا مراجعه کنه، اگر به این آخری مراجعه کرد که هیچی تمام میشه قصه ما، اگر به این وسطی مراجعه کرد لو کان المرجوع الی غیر من تلف المال فی یده، حالا این باز خودش میتونه مراجعه بکنه. بله آره آره، یعنی مع المرجوع، نه نه المرجوع الی. خب لو کان المرجوع الیه غیر من تلف بیده، غیر اون کسی باشد که نفر آخر باشه که مال در دستش تلف شده، فهوه یعنی اون مرجوعون الی یرجو الی احد لواحقه، میره سراغ بعدی های خودش هر کدوم دوست داشته باشه. حالا باز دو حالت داره، یا اون بعدیه آخرین نفر است یعنی من تلف فیدهیه، یا نه این نفر میاد اومده به این یکی مراجعه کنه، این میتونه باز به دوتا مراجعه کنه. حالا اگر به این که قصه ما به سر میرسه اگر به این مراجعه کرد باز این میتونه به این مراجعه کنه. الا ان یستقر علی من تلف فیده، تا مستقر شود بر عهده کسی که نفر آخر بوده است و مال در دست او تلف شده است. خب اینجا البته ممکنه صاحب جواهر یه حرف دیگه ای بزنه. ببینید اگر صاحب جواهر این حرفی که ما الان عرض میکنیم بزنیم، حرفش عجیب تر از حرفی که الان میزنه نیست. فرض کنید الان صاحب جواهر بگه بله آقا منم معتقد هستم، دست من، منم معتقد هستم که اگر مال را از این گرفته اینم میتونه به هر کدوم اینا مراجعه کنه. شیخ انصاری گفت چرا، چه نسبتی میانه این آقا و این آقا برقراره، این که الان مالک ذمه این شد با اون معامله قهریه. صاحب جواهر میگه خب بین این دوتا ما میگیم شارع گفته یه معامله قهریه صورت بگیره، نسبتشون میشه وجوب معامله قهریه مجدده. بله مگه این داشت طبق نظریه صاحب جواهر؟ لا، ببینید طبق نظریه صاحب جواهر ما یه مالک اصیل داشتیم، یه ضامن داشتیم، این ضامن پنجمه هست، درسته؟ یه مالک اصیل داشتیم، یه ضامن داشتیم. صاحب جواهر پس چرا این میتونه به این مراجعه کنه؟ از باب معامله قهریه. چرا معامله قهریه؟ چون اینم بالاخره غصبی نسبت به مالش کرده. خب همون غصبی که این کرده اینم کرده، اینم کرده، اینم کرده. حالا که این آمده این معامله غصبی رو کرده، اون ذمه مال این شده، حالا اینم بالاخره یه غصبی کرده، اینم بیاد با این معامله قهریه بکنه، اینم بیاد با این معامله قهریه بتونه بکنه، اینم بیاد با این معامله قهریه بتونه بکنه، اینم بعد آخر سر بیاد با این حقشو بگیره. ما میگیم حرف عجیبه ها، ولی عجیب بودنش به جهت اصل این اتفاق است که بگیم بره معامله قهریه بکنه، که این تو همه هست. و الا وقتی که شما آمدی یه چیزی از خودت درست کردی به عنوان معامله قهریه، همون منات و ملاکی که وجود داشت و مالک اصیل رو گفتی میتونه بره سراغ هر کدوم از اینا و معامله قهریه انجام بده، ممکنه صاحب جواهر بگه آقا در مورد اینم به بقیهش بتونه معامله قهریه انجام. این یه جواب که ما عرض کردیم. یه جواب دیگه هم مرحوم سید داده از طرف صاحب جواهر اینجا. مرحوم سید فرموده خب ببینید اجماع که نداریم در مسئله که در ایادی متعاقبه اگر مالک آمد به اولی مراجعه کرد، این میتونه به بعدیش مراجعه کنه، این میتونه به بعدیش مراجعه کنه، این میتونه به بعدیش مراجعه کنه. شاید صاحب جواهر ملتزم باشه به اینکه اگر کسی به هر کدوم مراجعه کرد، او دیگه فقط میتونه به آخری ملتزم باشه. توجه فرمودید؟ سید میگه شما آمدی گفتی آقا خلاف فتوای فقها ها. صاحب جواهر میگه خب منم یه فقیه، اجماعی که وجود نداره در مسئله. بلکه سید میگه من ندیدم اصلا کسی که، ببینید عبارت سیدو بخونم، از افلا زارک ما قاله و سید، عبارت سیدو میخوام بذاریم، من ان، از اینجا ظاهرا کلام سید، ظاهر کلام صاحب الجواهر الالتزام به ذالک، ظاهر کلام صاحب جواهر اینه که ملتزمه به این مطلبه. فانه لم یذکر رجوع کل سابق الى کل لاحق. شما برید در عبارت صاحب جواهر نگاه میکنید، چون ذکر نکرده مسئله رجوع هر سابقی به هر لاحقی را. ولا مانع من هذا الالتزام. بعد مرحوم سید اون یکی از فقهای بزرگ امامیه میگه بعیدم نیست اصلا ما همچین فتوا یا همچین التزامی داشته باشیم. بگیم نمیتونه، اینطور نیست که سابقتونه به قبل خودش مراجعه کنه. بل اینش مهمه، بل لا اجد و من سرها به جواز رجوع الى کل الله. میگه برخلاف شیخ انصاری میگه فقها اینو میگن، من ندیدم کسی که تصریح کرده باشه به اینکه هر سابقی میتونه به هر لاحقی مراجعه کنه. نه آقا اینطوری نیست، شما وقتی آمد سراغ این فقط میتونه بره سراغ نفری که استقر علیه زمان. خب این از این. بریم سراغ شماره 14. شماره 14 از چی؟ از اون بحث تحلیلی. جناب شیخ فرمودن آقا برای این که ما گفتیم یه حرفی ما زدیم، گفتیم اگر مال تلف شد میتونه به همه اینا بره مراجعه کنه مالک اصیل، بعد شما گفتید چجور میشه یه مال در عهده این همه آدم؟ شیخ فرمود که باید به شما عرض کنیم که برای این بحث صفحه 505 قلت و صفحه 505 وسط صفحه. قلت تو توضیح ذالک یحتاج الى الکشف عن کیفیت اشتغال ذمه کل من الیدین به بدل التالف و سیرورته فی عهده کل منهما. میگه باید ما اینو کشف بکنیم، یه بحث تحلیلی داشته باشیم. این بحث تحلیلی را ما در ضمن شماره هایی عرضه کردیم، دیگه داره تمام میشه شماره ها. الان رسیدیم به شماره 14. مال شما حالا شاید 8 و 9 هم باشه. میگم میدونم من جزوه خودم شماره 14. 14 تا اینجا در بحث ایادی متعدد دو فرض مورد نظر قرار گرفت. اول، جایی که این باقی باشد و مالک به سراغ آن برود. دوم، جایی که این تلف شده باشد. ما دو تا فرض رو تا حالا مورد بحث قرار دادیم. یکی، اگر این باقی باشه، بگفتیم مالک حق داره بره سراغ خود اینش دیگه، مالشه، ماژیکشه، نگاه میکنم دست اینه، یالا ماژیک منو بده، مالش هم هست میگیره، هیچ مشکلی در کار نیست. فرض دوم اونجایی بود که این تلف شده بود، حالا بحث کردیم گفتیم سراغ همه میتونه بره. حال در مسئله فرض سومی نیز قابل تصویر و تصور است. تصور و تصویر است قشنگتر هم میشه، چون مقام تصور مقدمه بر مقام تصویر. و آن جاییست که این موجود است ولی مالک به سراغ منفی یده العین نمی رود، بلکه سراغ فرد دیگری از ایادی متعاقبه می رود. در این باره گفتنیست. حالا صورت دیگه، آقا ایادی متعاقبه حضراتی که اینجا هستید، من اینجا وایستادم دارم ماژیکم رو میبینم، دست زیده، دارم میبینم ماژیکم، آیا من حتما لازمه برم سراغ ماژیکم؟ یا میگم که شما همه تو مال منو تصرف کردید، من نمیخوام، اصلا زورم نمیرسه بهش برم سراغ زید ماژیکو ازش بگیرم، من با تو کار دارم، تو آمدی و مال من را فروختی، ای نفر اول، ای نفر دوم، ای نفر سوم، ای نفر چهار، مال تلف نشده، مال موجوده، من به هر علتی دلم نمیخواد برم سراغ مال خودم، شما همه تصرف کردید در مال من، من میخوام بیام سراغ شما. خیلی زیاده ها این اتفاق. شما نگاه میکنی یه نفری میبینی بدبخته بی آبروه، یه نفری پولداره با آبروه، یه نفرشون پولداره بی آبروه. آدم به هر کی بگی میگه برو سراغ پولداره با آبروه، بهش بگو آقا پول من رو بده، اونم میگه بیا ماجیک تو بگی برو. بری سراغ بدبخت با آبرو یا بدبخت بی آبرو هیچ فرقی نمیکنه چون نداره. بری سراغ پولدار بی آبرو اونم که کار نمیتونه بکنه، آدم باید بره سراغ پولدار با آبرو. این خیلی هم اون شاید پولدار با آبرو نفر دومه این چرخه باشه. خب آره در این باره گفتنی است. الف اگر کسی که به او مراجعه شده قادر است که این را از من فی یدهی العینو، یعنی کسی که این در دستش است، این را از من فی یده العین بگیرد چنین می کند و به مالک پس می دهد. یه وقت میری سراغ در حقیقت اون پولدار با آبرو، اونم میگه حالا علالا، میره سراغ اون پولدار بی آبرو میگه که آقا این مال مال فلانیه بدید من بهش بدم. اونم میگه چشم آقا، ما فردا میخوام بیام خدمت شما معامله اون زمینه رو انجام بدیم، این که چیزی نیست، اینو بگید بده به طرف. خب این میره اون مال رو میگیره میاره خدمت مالک اصیل پرداخت میکنه. به اگر نمیتواند این را از من فی یدهی بگیرد باید خود برای مالک جبران کند و اصطلاحاً بدل حیلوله را به مالک بدهد. ببینید وقتی که یه اصطلاحیه، وقتی که مال تلف میشه بدله، وقتی مال تلف نشده چه معنایی بر بدل وجود داره؟ مال هست دیگه، بدل نداره که مالکی هست. اینجا میان فقها ها میگن یه بدلی داریم نام بدل حیلو، از حائل، از حائل که بین دوتا چیز فاصله میندازه، از مانع ریشش حائله، بهش میگم بدله. یعنی من این رو به شما میدم نه اینکه مال تلف شده، به این دلیل که تو نسبت به مالت در حقیقت حائلی آمده و بینتون قرار گرفته و فاصله انداخته. خب و اصطلاحا بدل حیلوله را به مالک بدهد. حالا جیم، وقتی مالک بدل حیلوله را گرفت هنوز حق دارد به دنبال عین مالش برود و از من فی یده العین طلب رد نماید. در این صورت اگر مالک به عین برسد باید بدل حیلوله را پس دهد. خب این هنوز حقشه، میگه من ماژیک خودم رو میخوام، درسته پول دادی ولی اون ماژیک من باهاش خاطره دارم، چه کلاسها که رفتم، چه مطالب که نوشتم، هیچی اون ماژیک خودم نمیشه. خب دال
آقا در این صورت مطالب دو تا ضرر می‌کنه، یکی میگه خب به هر حال نفر بعدیش بدل حیلوله داده، میاد رجوع میکنه به این مطلب، میگه من بلد دادم خوشو بده، اینم میاد رجوع میکنه، این دو تا چیز.
خب وقتی اون میاد هیلوله رو میده، اینم میره پس میگیره، همه چی حل میشه. دال اگر مالک از ابتدا توان اخذ عین را دارد، باز هم میتواند به دیگر ایادی مراجعه کند، ولو آنها توان استرداد عین را نداشته باشند، و ذالک لأن کلا منهم ضامن. من خودم برای خودم قدر قدرت میتونم برم سراغ اون پولدار بی آبرو، یقش رو بگیرم، ماژیکم را از چنگش در آورم، اما به هر دلیل نمیخوام، میگم الان موقعش نشده که من با این آقا دست به گریبان بشم، سر وقتش، الان میام به این وسطی ها میگم که پول منو بدید ببینم. وسطی هم توان استرداد ندارن، نمیتونن برن سراغ اون پول داره بی آبروه، ولی حق من ضایع نمیشه، بنده حق دارم. شما هر کدومتون ید عادیه نسبت به مال من داشتید زمانی، لذا شماها ضامن هستید نسبت به من، لذا من حق دارم به شماها مراجعه کنم. اینکه شما میتونید برید عین مال من رو زنده کنید یا نمیتونید، فرقی در حق من نداره. باز من میتونم شما سراغ شما بیام، شما بعد بدل هیدولهشو به من بدی. اینم دال. حالا بریم سراغ ه. همچنین اگر مالک به دیگر ایادی مراجعه نمود، اگر استرداد عین برای آن ید هزینه داشته باشد، باید خود آن را تقبل کند. باید خود آن ید، خود آن ید آن را تقبل کند. چراشون وظیفه شرعی خودشه دیگه، بنده تو ضامنی نسبت به بنده، بنده میام سراغ تو میگم ماشی که منو بده، میگه ببخشید دست اون آقا هست، میگم خب پولشو بده، میگه بفرمایید 1000 تومان. اگرم باید بری و استرداد عین بکنی، بری ماشی که منو بگیری بیاری، رفتن و آمدنت هزینه رفت داره، آمد داره، بالاخره ممکنه بلیت هواپیما باشه، پول ویزا باشه، اینا دیگه به من ربطی نداره، تو ضامن هستی نسبت به بنده، باید همونا رو خودت بیای، به من ربطی نداره دیگه چقدر هزینه. اگر استرداد عین هزینه نداشته باشه، مثلا اینجا نشسته شما اونجا نشسته باشی، تغییرت کن بیاد، بیا این دیگه هزینه ای نداره. بله بله. وا اگر مالک خود بخواهد به سراغ من فی یده العین برود، دیگر حق ندارد هزینه های لازم را از دیگر ایادی بستاند، زیرا به حکم شباهت به واجب کفایی قبل از مراجعه قبل از مراجعه به دیگر ایادی حکم در مورد آنان منجز نمی شود. خب حالا بحث اینه، اگر مالک اصیل آقا خودش خواست بره و مالشو از اون کسی که من تلف فی من الین فی یده یا من فی یده الین بگیره، خودش خواست بره بگیره، دیگه نمیتونه بگه آقا پول منو جمع کنید یه ویزا برای من بگیرید، یه به شما که عرض کنم پول یه بلیط هواپیما برای من بگیرید میخوام برم، نه، چون در حق اینا منجز نیست، زمان در همه اینا هست، بر عهده همه اینا هست. کی هست که منجز میشه؟ وقتی که من بهشون مراجعه کنم. لذا حالا شیخ نگفته، لذا اون چیزی که واضح‌ترم هست، اگر من خواستم به این ایادی 5 تا به این وسطی مراجعه کنم، دیگه لازم نیست این دو تا پولشو بگیرم، حق ندارم از این دو تا پولشو بگیرم که. خب این تا اینجا. بعد شماره 15 که اونم یه صورت مسئله داره که اونم خودش بحث مفصلی داره. بعدم یه شماره 16 داریم که دیگه تمام میشه. هذا كله اذا تلف المبيع في يد المشتري، همه اینها جایی است که تلف شود مبیع در دست مشتری. و قد عرفت الحكم ايضا في صورت بقاء العين، در صورت بقاء عین هم حکم را دانستی، در صفحه 483 که مسئلتون رابطه مالک و مشتری رو بیان کردیم. گفتیم اولیش اگر در دست خود مال در دست مشتری هست میره میگیره، در دست دیگری هست میره میگیره، اینو قبلا مباحثش رو مطرح کردیم، همون اول مسئله ای که صفحه 483 مطرح شده بود. و انه یرجع المالک بها علی من فی یده او من جرت یده علی، گفتیم که مراجعه میکند مالک به اون عین بر کسی که اون عین در دستش است، یا در دستش است همین الان، یا در دستش یا جرت یده علی، جاری شده از دست او بر اون علیها بر اون عین، که همون ایادی بوده که گرفته و فروخته و رفته و جلو. فإن لم یمکن انتزاعها ممن هی فی یده، اما اگر ممکن نباشد انتزاع عین از کسی که اون این در دست او هست، غرم للمالک بدل الهیلوله داده می شود، در حقیقت غرامت داده می شود به مالک، چه چیز؟ بدل هیلوله. وللمالک استرداده، مالک میتواند طلب استرداد کند آن را، یعنی بعد از اینکه بدل هیلوله را گرفت، خیلی اینجا دیگه رفت جناب شیخ تو حالت قبضی، یعنی وقتی مالک رفت و بدل هیلوله را گرفت، بازم میتونه بره و استرداد کنه، بره طلب این خودشو بکنه، ماجیک همو میخوام. حالا وقتی ماجیک رو گرفته، بدل هیلوله هم که دستشه، حالا چیکار کنه؟ وقتی استرداد کرد، فیرد و بدل هیلوله، برمیگرداند بدل هیلوله را وقتی که استرداد کرد و موفق شد. پس این تا همینجا در حقیقت تا شماره وقتی مالک بدله هلوله را گرفت هنوز حق دارد به دنبال این مالش برود، جیم، و از منفیت هل این طلب رد نماید. در این صورت اگر مالک به این برسد باید بدله هلوله را پس دهد. تمام اینا در همین جیم تا جیمش طول کشید. دال وللمالک استرداد و ها که در حقیقت میخوره به این. اگر استرداد و هو باشه ممکنه بزنیمش به در حقیقت من، یعنی طلب رد کند چه کس را؟ کسی را که این در دستش است.
اگر مجبور استرداد منفیت این مراجعه بکنه خب خیلی دشوار میشه، یه نفر دیگه از طرف او بدل این داده این وقتی به دستشه.
بله، چاره چیه؟ بله، ایشون میره بدل هیلوله، کسی که بدل هیلوله بده میتونه بره از اون مراجعه کنه، ولی اگه زورش نرسید خب دیگه دنیاست همینه دیگه، این همه آدمی که پولا رو خوردن و رفتن همینه دیگه، جهنم هم برای همینا گذاشتن. آفرین. یه چیز دیگه داشتیم میگفت، داشتیم در مورد ضمیر للمالک استرداده هو بس میگه. للمالک استرداده هو گفتن که اگر ضمیر استرداده هو باشه میخوره به من هی فیده، مالک میتونه طلب رد کند از من هی فیده، از کسی که مال در دست او هست. هنوزم میتونه، تو عبارت ما هم همینه دیگه، وقتی مالک بدل رو گرفت هنوز حق دارد به دنبال عین مالش برود و از منفیت هل این طلب رد نماید. استرداد و هو طلب رد، استرداد یعنی چی؟ طلب رد از کی؟ استرداد و هو یعنی منفیته. حالا اما اگر هم بود استرداد و ها یعنی طلب رد کند مالش را این را، مفعوله دیگه، مفعولی است که در فارسی با واسطه است، در عربی بی واسطه است. طلب رد نماید این را، طلب رد نماید منفیت العین را، ولی در فارسی این در حقیقت مفعول با واسطه میگیره. حالا اگر در فارسی بهش بگن مفعول با واسطه یا نگن که نمیگن. خب و بین سراغ دال، اگر مالک از ابتدا توان اخذ این را دارد باز هم میتونه. ولا یرتفع سلطنت المالک ان مطالبت الاول به مجرد تمکنه من الاسترداد من الثانی. بالایی هم میتونیم در حقیقت استرداد، میدونید چجوریه دیگه، استرداد مضاف، استردادهی میشه مضاف مضافون الی، و اضافه هم اضافه بیانیه است، یعنی استرداد از به معنای منه، اینطوری میشه. ولی المالک استرداده یعنی طلب کردن استرداد او را، اگر اینطوری باشیم اضافه میشه اضافه لامیه، اگر باشه اضافه لامیه است ظاهرن، چون اضافه بیانیه در من هر جا باشه که اضافه بیانیه نمیشه، اضافه اضافه لامیه است، یعنی اضافه مصدر هست به در حقیقت معمول خودش و مفعول خودش. حالا اون منستانی هم که آمده باز منستانی میشه مفعول استرداد، یعنی هم به صورت در حقیقت مفعول با واسطه میاد، هم به وسیله، هم به صورت مفعول بی واسطه. این منستانی هم که پایین هست شاهده بر این است که للمالک استرداد و هو درسته، نه استرداد و ها. یعنی مقصود شیخ این بوده. حالا خلاصه، رفع نمی شود سلطنت مالک از بر مطالبه اول، اینی که مالک میتونه بره سراغ اولی، رفع نمی شود به مجرد تمکنهی من الاسترداد من الثانی. ثانی یعنی لاحق، یعنی من فیدهی العینو، اینی که میتونه بره سراغ اون کسی که مال در دستش هست، سبب نمیشه که رفع بشود سلطنتش که بره سراغ اون اولیا. چرا؟ لأن عهدتها علی اول فیجب علی تحصیلها و این بزل ما بزل، برای اینکه عهده اون عین بر گرده اول هم هست. لأنه من اینطوری نوشتم و ذالک لأنه کلا منهم ضامن، در اینجا هم یه ایزن اضافه کردم، لأن عهدتها علی الاول ایزن، بر اولی هم ایزن، علی الاول بر اولی هم هست، فیجب علیه تحصیل عین، بر اون اولی هم تحصیل عین وجود دارد. و این بزل ما بزل که گفتیم اگر مالک از ابتدا فلان دارد، همچنین اگر مالک به دیگر آیدی مراجعه نمود، اگر استرداد این برای آن ید هزینه داشته باشه، باید خود اون ید هزینه را اشکار کنه، تقبل کنه. نعم لیس للمالک اخذ و معونت الاسترداد، اگه خودش رفت سراغش دیگه حق ندارد که معونه استرداد را بگیرد، لیوباشر به نفسه، تا خودش به خودی خودش مبادرت کند و مباشرت کند. یعنی میگه آقا من نمیخوام بیام سراغ شما، خودم میخوام برم خودم سراغ مال خودم، پول منو بدید. میگن معذرت میخوام، ما نسبت به این مسئله دیگه نسبت به شما تکلیفی نداریم. ولو لم یقدر علی استرداده ها الا المالک، اگر مالک، اگر قادر نباشد بر استرداد اون عین مگر مالک، و طلب من الاول عوضا عن الاسترداد، از اولی عوضی برای استرداد خودش طلب کند، این میمونه برای فردا ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.